شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. همون گونه که قبلا با آقایتون رسیده، روزهای پنج شنبه رو من اختصاص دادم به گفتگویی با استادان خوب و عزیز درباره موضوعها و مسائلی که به نظر من اساسی و اصولی هستند، و خوشحال هستم که مورد توجه برخی از شما این برنامه قرار گرفته. به هر حال این برنامه رو ما امروز تا ساعت 6 خواهیم داشت و اگر شرایط و وضعیتی بود شاید خطها رو هم باز کنیم که دوستان خوب عزیز اگر مایلن در این بحث و گفتگو شرکت کنند، ولی فعلا همچین برنامه‌ای نیست. در برنامه‌های گذشته آقای دکتر علی نیری، استاد فیزیک نظری دانشگاه، و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، استاد دانشگاه که در زمینه فیزیک و اخترشناسی و تاریخ علم و فلسفه تخصص دارند و تدریس میکنند، شرکت داشتند، ولی آقای دکتر توفیق حیدرزاده به دلیل صدای گرفته و یا گلودردی که داشتند، که البته بیش از این نیست، متاسفانه امروز ایشون رو در برنامه نداریم، ولی خوشبختانه آقای دکتر علی نیری در برنامه شرکت خواهند داشت. اجازه بدید که من با بیان خوش آمد به ایشون ازشون خواهش کنم که آنچه را که مورد نظرشون هست به دلیل ارتباطاتی که مثلا در آنچه که فضای مجازی هست رو ایشون دارن، برگونه که مایل هستن، با توجه به صحبت‌های قبلی گفتگو رو آغاز کنم. و متاسفانه باید این نکته رو اعلام کنم که چون هیچ یادداشتی در اختیار من نیست و درنچه نمیدونم در گذشته حداقل من چه گفتم، احتمالاً اگر تکراری در برخی از موارد بود حتما خواهید بخشید، ولی آقای دکتر خوشبختانه هم هوش و هم حافظه خیلی خیلی بهتری دارند و حتما میتونن کمک کنند. اجازه بدید که با بیان خوش آمد، آقای دکتر نیری روی خط هستی تو، من در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز، امیدوارم که سفر بهتون خوش گذشته باشه و خوشحالیم که به مصطبه برگشتید. همطور عرض سلام و ادبی دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، خانم فرهوده عزیز که مدیریت فنی این برنامه رو به عهده دارن، و همه دوستان علاقمندی که به هر گونه دیگری این برنامه رو گوش میدن و علاقمند به این نوع برنامه ها هستن. آقای دکتر اگه اجازه بدید من به طور خلاصه بگم که ما در این چند جلسه تلاشمون این بود که تفاوت‌هایی رو قائل بشیم ما بین علم، شبه علم و حتی تعریفی که از خرافه انجام بدیم. بیشتر قصد ما به خصوص در دو هفته پیش که آخرین جلسه ما بود پیش از امروز، سعی کردیم مثال‌های واضحی رو و مشخصی رو در ارتباط با مسائلش شبه علمی بزنیم. متاسفانه مرز علم و شبه علم در بعضی شاخه های علمی بسیار مخدوشه و حتی ممکنه کسانی با داشتن مدارک و مدارج بالای علمی حتی متوجه نباشن که از مرز علم خارج شدن و مرز شبه علم گذر کردن. البته یک دلیلش هم که فکر میکنم شما این رو گفتید آقای دکتر هلاکویی این بود که بسیاری از زمانها کسانی وارد حوزه تخصصی میشن که در واقع در اونجا تخصص ندارن. من یادم اومد که یک مثال واضح این مقوله، استاد بسیار به نام ریاضیات در دانشگاه هاروارد بود که در سنین نزدیک به بازنشستگی علاقه زیادی پیدا کرده بود به مسائلی که مربوط میشه گفت به باستان شناسی دریایی میشه، و چون در حوزه تخصصی خودش بسیار آدم موفق شناخته شده و باهوشی بود، کتاب‌هایی هم نوشت در ارتباط با مثلا مارین آرکیالوجی، باستان شناسی دریایی، و در اونجا ادعاهای عجیب و غریبی رو انجام داد که خب در واقع به فوریت از طرف جامعه متخصصین مارین بیولوژیست و مارین آرکیولوژیست، زیست شناسان دریایی و باستان شناسان دریایی، رد شد و بسیاری از ادعاهایی کرده بود در واقع سالها پیشتر از اون مورد آزمون و آزمایش قرار گرفته بود و متوجه شده بودن که این نظریات عملا نظریات غلط و اشتباهی. همینطور در هفته های گذشته تلاش کردیم که در واقع بر اساس این که علم چه اصولی رو داره و چه بر اساس چه اصولی عمل میکنه گوشزدی رو داشته باشیم. همینطور اشاره کردیم به تعریف شبه علم و اون که نخستین بار واژه شبه علم سودو ساینس یا دانشنما در سال 1796 یعنی در پایان قرن 18 توسط تاریخدان جیمز فلتت اندرو برای کیمیاگری یا الکمی به عنوان سودو ساینس در مقابل شیمی استفاده شد. به هر حال می‌دونیم پایان قرن 18 بعد از دوره روشنگری و دوره رنسانس هست، جهان درش انقلاب فکری و انقلاب علمی اتفاق افتاده و در نتیجه به نقد گذشته رو آوردن و به این ترتیب کیمیاگری برای نخستین بار در سال 1796 به عنوان مقوله‌ای شبه علمی شناخته میشه. تلاشی که در چند جلسه گذشته داشتیم این بود که مثلا آقای دکتر توفیقی هدایت‌زاده اشاره‌ای به اختربینی، فالبینی داشتن که شاید ما تعریفی که از شبه علم کردیم این هست که در واقع از واژگان علمی استفاده میکنه، از ترمینولوژی علمی استفاده میکنه، از پرستیژ علمی استفاده میکنه برای نتیجه گیری های کاملا غیر علمی. برای همین هم هست که بسیاری حتی از این شاخه هایی که شناخته میشه میبینیم که درش واژه های علمی وجود داره. وقتی که استرولوژی که هنوز هم بسیاری از دوستان در تمام فرهنگ ها هنوز نمیدونن که استرولوژی یک مقوله کاملا شبه علمی است که ما در فارسی به اون میگیم اختربینی، در عربی به اون میگفتن تنجیم، در حالی که استرونومی یعنی نجوم در عربی، اخترشناسی در فارسی یک مقوله کاملا علمی است. اما همین در قرن 21 هم هنوز بسیاری تفاوت این دو رو نمیدونن مثلا. به همین ترتیب در شاخه های دیگه علمی هم این مسائل وجود داره. من لیستی رو خدمتتون ارائه دادم دفعه گذشته که چه رشته هایی بیش از رشته های دیگه شما درش مقوله های شبه علمی رو میتونید ببینید. دوست دارم یک بار دیگه به طور گذرا بهش اشاره بکنم که اینها چه رشته هایی هستند و نمونه هایی رو فقط فهرستوار بگم و امروز شاید مثال های دیگه رو هم بزنیم. مثال هایی که در شبه علم هست در زیست شناسی وجود داره. معمولا در بسیاری از زمان ها ارکان قدرت حکومتی تلاش میکنن برای، به خصوص حکومت های ایدولوگ، تلاش میکنن برای رسیدن به اون، برای اثبات ایدولوژیشون علم رو در این راه به کار ببرن و این کار در اتحاد جماهیر شوروی در زمین زیست شناسی اتفاق افتاد چندین بار، حالا در زمینه فیزیک هم همینطور. در زمینه های در زمینه شیمی هست، همینطور که مثالی رو من بهتون زدم، مسئله این که تغییر مولکول های آب فرض کنید بستگی به این داره که من و شما و یا کسی که به هر حال در کنار اون ظرف آب قرار داره چه حالت روانی داشته باشه، چه خلق و خوی داشته باشه برای اینکه تاثیر بذاره روی آرایش مولکول های آب. در فیزیک از مسائل بسیار زیادی متاسفانه وجود داره و از همه بدتر مسئله انرژی درمانی هست. مسئله دیگری که بسیار باب شد این رو در واقع واضح آقای دیپاک چوپرا، پزشک غیر فعال هندی که متوجه شدن ظاهرا راه دیگری برای پول در آوردن وجود داره که بسیار از پزشکی بهتر راحت تر هست، تلاش کردن که عرفان هندی رو وارد مخلوط و مخلوطش کنن با فیزیک کوانتومی و این عرفان کوانتومی رو به وجود آوردن که الان تقریبا گریبان دیده همه جهان شده. مقوله فرض کنید در اخترشناسی، مقوله بشقاب پرنده ها، موجودات فرازمینی هوشمند که هر از گاهی به ملاقات زمینیان میان و حتی گروگان هم میگیرن یا باردار هم میکنن و میرن. در پزشکی مسئله هومیوپاتی رو داریم که اتفاقا امروز دوست گرامی من آقای دکتر توفیق حیدرزاده دو مطلب بسیار عالی رو آماده کرده بودن در این زمینه که فکر میکنم آقای دکتر هلاکویی شما توافق کردید که بهتر هست ما این مسئله رو موکول کنیم به زمانی که خود ایشون حضور دارن و بتونیم راجع به این مسئله با هم بیشتر صحبت کنیم. مسئله تجربه نزدیک به مرگ هست، near death experience هست، تجربه out of body experience هست، تجربه خروج از بدن و نگاه کردن بدن. اینها مقوله های شبه علمی هست که در علم پزشکی هست و بالاخره شبه روانشناسی یا سود ساینس در روانشناسی که اون هم مقولات متفاوتی هست که من میشونم بعضی از تفاوت‌هاش رو بهش اشاره بکنم. مسئله فرض کنید حتی مسئله روحگیری، جنگیری، مسئله زندگی های داشتن زندگی های قبلی، این که ما ریکارنیشن انجام میشه و در واقع آدم های بیاد میارن زندگی گذشتشون رو، اینها مقولات شبه روانشناسی است که مطرح هست. به هر حال اینها مهمترین شاخه های علمی هستند که بیشترین آلودگی رو به رشته ها به در واقع مقوله های شبه علمی داشتن.
بسیار سپاسگزارم. همونطور که اشاره کردید آقای دکتر توفیق حیدرزاده چون نتونستن تشریف بیارن و من مایل بودم ایشون هم در این گفتگو شرکت داشته باشن، ماجرای مربوط به آنچه که به عنوان آلترناتیو مدیسن هست یا نوع دیگری از پزشکی که واقعا هیچ معنایی نمیتونه داشته باشه برای که علم گستره خودش رو داره، حالا انواع و اجزایی خواهد داشت ولی این بسیار متفاوتی که فکر کنیم کنار این شیمی دیگه و کنار این پزشکی دیگری وجود داره. راههایی هست که مانند مسائل پزشکی از طریق تغذیه، ورزش یا فرض کنید از طریق آرام کردن بدن شما میتونید به نتایج مطلوبی برسید، ولی اینا هیچ کدام از اون سیطره و حوزه علمی خارج نمیشن و در نتیجه تصور اینکه یک نوع دیگری از علم و یا پزشکی یا هر چیز دیگری هست بدون تردید بسیار فریبکارانه است و با واقعیت‌ها به هیچ وجه نمی‌خونه. اما یکی دو تا نکته که اشاره فرمودین من یه اشاره‌ای بکنم. یکی از اون گرفتاری‌های ما این است که وقتی ما بین تولد تا 14 ماهگی آسیب می‌خوریم نوعی ارتباطات ذهنی ما به گونه‌ای که بعداً ما رو به اون اجازه استدلال یا هر چیزی از این قبیل رو بده نمیده. وقتی بین 3 تا 6 سالگی آسیب می‌خوریم یه زمینه به اصطلاح ماجیکال تینکینگ داریم که جهان رو با واقعیتش در نظر نمی‌گیریم بلکه به موجودات و نیروهای پنهان باور داریم. وقتی بین 6 تا 12 سالگی آسیب می‌بینیم به جای نظام استدلالی که ریزنینگ هست رشنالیزیشن یا دلیل تراشی رو داریم و ضمناً میدونیم مخصوصا بین 2 تا 4-5 سالگی که زمینه های به هم ریختگی ذهن آغاز میشه یکی از مشخصات کودک انسان اینه که صفات انسانی رو به بقیه موجودات نسبت میده. به همجاست که یه سگ میتونه ویولون بزنه و یه گربه میتونه آواز بخونه و یا پیانو بزنه. متاسفانه بسیاری از دوستان ماجراهای مربوط به انسان رو به بقیه موجودات هم تسری میدن و گرفتاری از اونجا شروع میشه. بعدم اشاره به آقای دیپاک چاپرا کردید. من واقعا چند جلد کتاب ایشون رو به توصیه دوستان، نه چند جلد، دو تا به سهش فکر نمی کنم رسید، مایل بودم بخونم، هیچ کدوم به صفحه 50 و 60 که میرسم دیگه توانش رو در خودم نمیدیدم که اون نوع استدلالای عجیب و غریب و نتیجه گیری ها رو که متاسفانه ماها کمی با فرهنگ شرق و فلسفه و عرفان شرقی و فلسفه اولو آشنا هستیم رو تحمل کنم. حتی میدونیم که پایگاه این نوع باورها که کتاب ودا یا باگاواتا گیتا هست که منسوب به کریشناست و مربوط به تقریباً 4800 سال قبل، یا ودا که بعداً نتیجه گیری شده و اصولاً هندویزم بر پایه اون هست، واقعاً پر از نه تنها تضاد و تناقض بلکه یه زمینه ضد اخلاقی و انسانی داره و اونجاست که اصلاً انسان رو به 4 یا 5 گروه که یکی انتچبل یا نجسا هستن تقسیم میکنه و پایه های کاملاً مبتنی نه تنها بر نادانی و ترس بلکه بر خودخواهی باور نکردنی داره. به همجاست که افکار و عقایدی از این قبیل در قالبی ارائه میشم طور که اشاره کردید که ظاهراً جنبه علمی داره ولی واقعاً علمی بیشتر نیست و پرچمیست. و بعدم از اونجا که به دلیل آسیبی که تقریباً شاید بشه گفت نزدیک به 30% مردم حتماً بین تولد تا 14 ماهگی، 3 تا 6 سالگی یا 6 تا 12 سالگی خوردن، زمینه از نظر ذهنی برای این کار فراهم است که بتونن یه چنین بیراههایی رو به عنوان نه تنها راه، به عنوان تنها راه و حتی راههای بسا نورانی و روحانی در نظر بگیرن که واقعا هیچ چیزی جز نه تنها چاله بلکه چاه نیست. حالا من اتفاقا مایل بودم اگر فرصتی بشه درباره این آسیبا صحبت کنم، ولی هر جور که شما دلتون میخواد مطالب رو
ارائه بدید. دکتر من میخوام دو تا مسئله که به حال در فضای مجازی مطرح بود و به من منتقل شده یا از طریق ایمیل، من البته مدتی است که فعلا هست که بیش از 3 هفته است که فیسبوکمو بستم، ولی به هر حال پیغام ها به من میرسه. دو مسئله ایست که من فکر میکنم دقیقا در حوزه تخصصی شما قرار بگیره. یکی این هست که پتو جالب هست، حالا البته این برمیگرده به برنامه تلویزیونی که شما و من داشتیم چند هفته های پیش در تلویزیون اندیشه و نبود به نامه ای بود که از طرف آلبرت اینشتین خوندم و در اونجا یک واکنش عجیبی اومد و در مقابل اون حرفهایی از دانشمندان دیگه ای اومده بود که اینها باورمند بودن، اینها چنین حرفهایی رو فرض کنید زدن. و مثالی هم که امروز من در مورد این یازیدان دانشگاه هاروارد گفتم این است که سوال یک، چطور هست که پس این آدم های متخصص با این مدارج بزرگ علمی مثل آقای کالینز که الان یک شغل بسیار مهمی دارن، برنده جایزه نوبل هستن، ولی یک مسیحی دست راستی بسیار معتقد هستن، چطور این امکان وجود داره؟ و پرسش دوم در واقع که بیشتر در حوزه جامعه شناسی هست این هست که برخورد شما و آقای دکتر توفیق ایرج‌زاده و دکتر هلاکویی یک مقدار برخورد خود تحقیرانه است، برای اینکه شما جوری صحبت میکنید که انگار فقط ایرانی ها هستن که گرفتار این موضوعات هستن. حالتی من فکر میکنم جایی ما اشاره کردیم که این خاصیت مردمان ایرانه، ولی به هر حال فکر کردم شاید راجع به این هم خوب باشه توضیح بدیم. و این که نه همه ملل دوچار خرافه هستن، دوچار مسائل شبه علمی هستن و این شما شمشیر رو از رو بستید برای جنگ با فرهنگ و مردم خوده. من فکر کردم که این دوتا به خصوص شاید برای شما جلو توجه شون و هر دو در حوزه تخصصی کار شما هم قرار میگیرن.
متشکرم. البته چون خبر نداشتم الان اشاره فرمودید، اولا همونطور که بهش این توجه رو جلب کردید، ماجرای انسان بوده نه ماجرای ایرانی. دوم این که مخاطب ما دوستان ایرانی هستن. من درباره مسائل و مشکلات چینی و ژاپنی هم میدونم
دقیقاً. نه دکتر، ما فارسی زبانیم، داریم برای فارسی زبان های مطلب رو ارائه میکنیم،
بنابراین مجبوریم.
من یه مشکل دیگه هم دارم آقای دکتر. مشکل دیگه ما این هست که حالا حداقل در آمریکا که ما زندگی میکنیم بودجه دولتی صرف ترویج خرافه و شبه علم نمیشه. در کشور ما در ایران اینطور نیست، برای همین هم ما الان شاید تنها صدایی باشیم که این امکان رو داریم که بتونیم از یک رسانه مهمی مثل شما این حداقل پیام علمی و عقلانی رو به جامعه فارسی زبان برسونیم.
بله، به همین جهت است که اگر احتمالاً بنده حمله کردم به یه بیماری در ارتباط با پدرم یا مادرم، معنا حمله به پدر و مادرم نیست. ما درباره بیماری صحبت میکنیم نه بیمار. درباره نگاه غلط علمی است و اگر کسی داره او رو برگرفته و میتونه مثل هر کسی دیگر اون رو کنار بگذاره. بنابراین ماجرا رو یه دفعه فرهنگی و ملی و میهنی کردن یا علیه مردم و ایران و کشور درست کردن، خب اون دیگه اگر آگاهانه است که خب اون مغلط هست و عرض کنم دیگر فریبی. اگر واقعا خودشون این چنین تصور میکنن خب اون سفسطه هست و خود فریبی و به همین جهت هست که اهمیت نداره. البته نه به خاطر اینکه من اصولا پاسخ به این موضوع رو اونقدر مهم میدونم، برای اینکه ما در دنیای هستیم که مهم این است که وقت اونو صرف ارائه نظر خودمون بکنیم تا مگر انتقاد مناسب مرتبطی و الا نه اتهامی، اون هم که به موضوع و مسئله مرتبط نیست. اما همطور که شما اشاره کردید، گرفتاری ما این است که ما جز یکی از فرهنگ هایی هستیم که همکنون گرفتار بار سنگین اعتقادی هستیم. اگر این رو انکار میکنن، خب شاید بین 190 کشور یا 190 چند کشور واقعا جز 20 تایی هستیم که همچنان ماجرای کلی ذهن ما برمیگرده به نظام باورها و اعتقادات. بنابراین بسیار طبیعی است که میتونیم تو اون زمینه با توجه به اینکه قرن 21 هستیم و دنیایی است که علم و عقل و واقعیت باید حاکم باشه، من و شما هم اون رو به نوعی بفهمیم و بپذیریم. اما نمیدونم انتخاب موضوع با شماست، میخواید بگذاریم که ما چون پیام ها رو کمی تغییر دادیم، بگذارید کمی چند تای پیامی بشنویم برگردیم و بعد گفتگو رو در مسیری که شما مایل هستید یا اگر دلتون بخواد درباره اینکه چرا
چون من فکر می‌کنم اگر که شما گفتید تغییراتی در پخش زمان پخش آگهی دادین، من دوست دارم که پرسش اول رو شما حتما بهش بپردازید. بسیار مهم هست و حرف درستی هم هست، پرسش بسیار خوبیه. برعکس به نظر من انتقاد دوم، پرسشی که اول شده پرسش بسیار خوبیه. انسان‌هایی که از نظر علمی بالاترین مدارج و مدارک رو دارن اما باورهایی دارن که حالا به زن من و شما عجیب و غریب شاید به نظر برسه، چطور این انسان ها این گونه تفکراتی رو دارن؟
خب من فکر کنم موضوع مناسبی است. بگذارید پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده بر از پیام ها صحبت رو اندام. روی خط باشید لطفا. شنگان عجبان با ما باشید.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق از تکنیک‌های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می‌کنند.
راه ساده‌تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشال ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می‌کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
فرح جان،
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازارو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه.
امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. در غیاب آقای دکتر توفیق ایدرزاده، خوشبختانه آقای دکتر علی نیری استاد فیزیک نظری رو روی خط داریم و با هم گفتگوی درباره با مقدمه ایشون آوردن درباره علم و شبه علم داشتیم و ایشون یه اشارهی کردن به این که بسیاری پرسششون این هست که چرا افرادی با آگاهی و دانش بسیار یا در تخصص در یک رشته و زمینه همچنان باورهایی دارن که از نظر برخی درست نیست. پاسخ اولش رو من فکر کنم در جلسات قبلم اشاره کردم، اگر شما به یه دینی باور دارید و دین دیگر رو یا ناقص یا دروغ یا غلط یا بد هرچه میدانید، وسط اونها هم همون دانشمندان هستن با همون افکار عقاید. بنابراین ماجرای این که چون یه کسی که معمولاً باور من هست ضمناً استاد چنین و چنان دانشگاه است، او هم همین باورها رو داره، خب اون چیزی رو که شما بد و غلط هم میدونید میتونن استادان خودشون رو به شما نشون بدن که اون باور رو که شما غلط میدونید رو هم داره. بنابراین این موضوع کمی جدی‌تر هست. من فقط چون آقای دکتر نیری که روی خط هستن این رو به این جهت که ایشون هم اگر مایل هستن در گفتگو شرکت کنن، من فقط یه اشاره کوچکی به مراحل رشد کودک انسانی میکنم و توجهتون رو به این جلب میکنم. یک، کودک انسانی بین تولد تا یک سالگی با حسش سنس زندگی میکنه. دوم، کودک انسانی بین 1 تا 7 سالگی به این حس که در مسیر رشد خودش قدم برمیداره دو چیز رو اضافه میکنه، یکی هوش اینتلیجنس یعنی تنوع در سازش و درک سطحی از روابط میان پدیده‌ها یا اشیا، و دیگر تخیل و تصور، ایمیجینیشن و ویژوالیزیشن، تخیل و تصور. بنابراین کودک بین 1 تا 7 سالگی با حسش، هوشش و تخیلش زندگی میکنه و اینو به راحتی میشه دید. اگر انسان در همین جا متوقف میشد اشکالی وجود نداشت. اشکال کار این است که به خاطر این حس و هوش و تخیل دو چیز در انسان رشد پیدا میکنه، یکی احساس و هیجان، فیلینگ اند اموشن، و یکی باور و اعتقاد، بیلیف سیستم. به همجاست که ما بین 1 تا 7 سالگی اولا گرفتار همه مسائل و مشکلات احساسی میشیم: افسردگی، استراب، خشم، احساس خجالت، احساس گناه، همه اینا حتی تا 7 سالگی است. یعنی همه این حالات بد و منفی که بیماری های ما رو میسازند بین تولد تا 7 سالگی شکل و فرم میگیره. میدونیم که استراب، ما یه استرابی بین تولد تا 14 ماهگی داریم، نوع دیگرش بین 14 تا 36 ماهی داریم، نوع سومش بین 3 تا 6 سالگی است. ماهیتاً هم با هم متفاوتن و خیلی از وقت با یه دقت میشه فهمید که آسیب از کجا نشأه گرفته و همینجا یا نشأت گرفته. از همینجا میشه گفت که زمینه‌های مثبت هم مثل دوست داشتن، خوش آمدن، شاد بودن هم از همینجاست. پس بنابراین ما بر اساس اون حوادث و اتفاقات 1 تا 7 سالگی در خودمون احساسات و عواطفی رو روش میدیم. همونجاست که اون ارتباط عجیب و اون احساس عجیب رو شما به پدر یا مادر یا مادر بزرگ یا پدر بزرگ پیدا میکنید که همه عمرتون برای شما یه موجود استثنایی میمونه، حتی اگر 90 سالتون باشه و 5 نام دکترا داشته باشید و استاد دانشگاه باشید، ای بسا همون مادر بزرگ یا پدر بزرگ که تو سواد خواندن و نوشتن ندارن براتون مهمترین افراد زندگی شما هستن، نه به خاطر کاری که در گذشته کردن، به خاطر حال و احساسی که ای بسا در 80-90 سالگی راجب اونا دارید و ای بسا به خاطر یاد آوردن اونها یا به خاطر آوردن تجربیات با اونها حتی چشم شما میتونه یه مقدار به هر حال خیس بشه، برای که یادآور اون خاطرات هستی. بنابراین احساسات و عواطف ما بین 1 تا 7 سالگی کاملا شکل و فرم میگیرن، مثلا ریشه همه اختلالات روانی احساسی عاطفی رو میشه اونجا پیدا کرد. دوم، نظام باورها و اعتقادات هستن. من بین 1 تا 7 سالگی به خاطر اینکه هزاران بار، 1000 بار، 2000 بار شنیدم که این پیغمبر است با این القاب و این کتاب است با اون عنوان‌ها و این حرف‌ها رو در مورد عظمت و بزرگی و تقدس و حیرت انگیز بودن و همه چیز شنیدم، معلومه که برای من دیگه کتاب نیستن، برای من آسمانن، برای من خورشیدن در مقابل تازه چیزایی که قبول دارم که به صورت چراغند و ای بسای لامپ و اونایی که هیچن که هیچ. بنابراین ما نظام باورها و اعتقاداتون درست کنیم و مطالعات نشون میده 90-95% مردم بس که کجا زندگی میکنیم هیچ علاقه‌ای به تغییر این باورها و اعتقادات ندارن. بنابراین من و شما با این احساسات، عواطف و هیجانات و باورها بزرگ میشیم و قرار بر این است که در گذشته نبوده که بین 7 تا 18 سالگی یا 22 سالگی رشد عقلی ما که نگاه ما رو که قبلا گفتگو کردیم به واقعیت موجب علم میشه، یعنی علم و عقل و واقعیت در صحنه ظاهر بشه و حالا ما تمام اون احساسات، عواطف و هیجانات رو زیر سوال ببریم و درستش کنیم. یعنی حتی امروز بزرگترین راه حل مشکل اضطراب، افسردگی، احساس گناه، شرم و خجالت یا پدیده‌های خشم و عصبانیت، بهترین نوع معالجه اونها کاگنیتیو تراپی و یا یه نوع شناخت درمانی یا به آوردن عقل به صحنه زندگی فرد و ذهن فرد و بعدن استفاده از واقعیت و علم هست. بنابراین من قراره بعد از 18 یا 22 سالگی البته در خلال اون تمام اون احساسات و عواطف و هیجانات رو زیر سوال ببرم و در جای خودش قرار دم. و دوم، تمام اون باورها و اعتقاداتی که بین 1 تا 7 سالگی پیدا کردم، همه این باورها رو قراره یک بار دیگه زیر سوال ببرم و با تجدید نظر آنچه خوب و درست هست رو برگزینم، بقیه رو دور بریزم تا تبدیل بشم به یک زن و مردی که اگر 30 سالمه 30 ساله باشم، نه اینکه زن و مرد 30 ساله باشم یا 40 ساله یا 50 ساله باشم، استاد دانشگاه باشم، اما هنوز احساسات و عواطف من به من حکم میکنه که مادر بزرگ من بهترین زن دنیاست و یا باورها و اعتقادات من میگه این کتابی که معمولا هم نخواندم تنها کتابی است که جهان رو نجات میده و بشریت باید به او رو بیاره، بعد اگر از خود من بپرسن چرا نخوندی، خب بهانه‌هایی براش دارم. یعنی باورهای اینچنین در تضاد و تناقض با زندگی من. بنابراین ما با دو تا انسان روبرو هستیم، یکی انسانی که آمده تمام نظام احساسات و عواطف و هیجان، یعنی feeling and emotion رو بعد از رسیدن به علم و عقل و واقعیت درست کرده و در نتیجه خودشو از اون گرفتاری ها دور کرده و با مسائل به صورت واقع بینانه برخورد کرده، و دوم کسی که بعد از ظهور علم و عقل و واقعیت در ذهن و زندگیش آمده تمام باورهاشو زیر سوال برده و به قول حالا افلاطون یا ارسطو که نمیدونم، زندگی که یک بار زیر سوال نرفته اصلا ارزش زیستن نداره، اونا رو درست کرده، نه اینکه همچنان بمونه. بنابراین شما استادان برجسته، دانشمندان بزرگ در سن 40 50 60 70 میبینید که وقتی به مسائل احساسی و عاطفی میرسن، کشورشون هست، مادرشونه، خواهرشونه، یا حتی به خاطر آسیبی که از یک کسی با رنگ دیگر یا مذهب دیگر دیدن، همچنان اون خشم رو در ارتباط با اونها همچنان حفظ کردن. یعنی به راحتی میتونید اون رو ببینید و بنابراین باورشون به چیزی نشان دهنده نیست که از نتیجه علم به اونجا رسیدن، و حتی برخی از اوقات اجازه ندادن که پرتو علم به روی اون بیفته، برای اینکه غلط بودن و بد و نامناسب بودنش رو میتونن به راحتی ببینن. و به همین جهت است که در همه جوامع همه افراد تحصیل کرده در معرض این خطر هستن که همطور که افسردگی میتونن بگیرن و اضطراب میتونن بگیرن و عصبانی و خشمگین میتونن باشن و هیچ ارتباطی به دکتراشون نداره، احساسات و عواطفی هم که راجبه یه موضوع، راجبه یه دین، راجبه یه کتاب، راجبه سرزمین دارن، همچنان در اونها باقی مونده. و همون گونه که از نظر اعتقادی همچنان همون کسی ماندن که در حقیقت در 2 یا 3 یا 4 سالگی بودن، و به همین جهت است که شما خیلی راحت میتونید ببینید که یه آدم تحصیل کرده، یه استاد برجسته، هنوز نگاهش به حیوان یا نگاهش به فرض بفرمایید تاریکی و یا باورش به بقیه انسان‌ها یا راجب ازدواج، راجب زن، یا راجب مرد، یا راجب رابطه جنسی، یا راجب داشتن فرزند همچنان تحت تاثیر اون گذشته است. من صدها بار رو خط رادیو و تلویزیون نشون دادم که فردی که مقام استادی رو داره، وقتی میرسه به ازدواج تبدیل میشه به یه موجود آسیب دیده 2-3 ساله، وقتی میرسه به اینکه میخواد بچه داشته باشه یا نداشته باشه تبدیل میشه به یه آدم ای بسا 5-6 ساله که دلش میخواد مثلا این دفعه 24 تا بچه داشته باشه. چرا؟ برای اینکه باورش اینه این درسته، و این باور از کجا اومده؟ از اون دوران کودکی اومده، و ایشون استاد برجسته‌ای هستن، جایزه نوبل رو هم بردن، ولی معناش این نیست که از اون گونه موارد خالین. بنابراین هیچ جای تعجبی نداره که من و شما در حالی که دکترای یه رشته حتی علوم تجربی داشته باشیم افسرده نباشیم، از یه چیزی صدای خنده و قهقهه ما بلند نشه، یه باور عجیب و غریبی به یه چیزی که ابداً جایی برای حتی اعتنا نداره نداشته باشیم، و در نتیجه وقتی دوستان اشاره میکنن که بزرگان و دانشمندان چنین گفتن، اولا معنایی نداره. حتی در رشته های خود علمی هم وقتی ما به مرزها میرسیم هنوز دو گونه مشکل رو داریم، یکی علم و با عالم نباید اشتباه کرد، دوم در خصوص مرزهایی که به فرض و خیال مرتبطه همچنان آدم ها میتونن باورهای عجیب و غریب داشته باشن حتی در رشته خودشون. اما در رشته های علوم اجتماعی انسانی به دلیل پیچیدگی این مشکل و مسئله خیلی خیلی بیشتر دیده میشه. حالا متاسفانه توضیحات منم مفصل شد، ولی خوشحال میشم آقای دکتر نیری که هر جور دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید.
ممنونم آقای دکتر هلاکویی، من بسیار استفاده کردم. البته من یک سوال دیگه‌ای در این زمینه دارم که خدمتتون عرض خواهم کرد، و شاید اگر که اجازه بدید بی ربط هم نباشه به مسئله‌ای که الان میخوام عنوان کنم، چون اشاره کردم به بخشی که بسیار در واقع این روزها تقریبا در همه جای دنیا، من به خصوص البته از وقتی که به کالیفرنیا اومدم 6-7 سال پیش متوجه این مسئله شدم، تا قبل از اون اصلا این اسرو نشنده بودم و نمیدونستم، ولی بعدا متوجه شدم که گریبانگیر بسیاری از مردمان دنیا هست. اگه اجازه بدید آقای دکتر، میخوام به مکتب مسئله رو برگردم به عرفان کوانتومی و کارهای آقای دیپاک چوپرا، و بعد مرتبه سوالی که در حوزه اجتماعی و انسانی میاد رو که دارم خدمتتون بگم. من اگر که به من اجازه بدید آقای دکتر و شنوندگان گرامی، من یک مطلب کوتاهی رو در ارتباط با این شاخه علم که موفق ترین تئوری علمی بوده که تا به امروز بشر بهش دست پیدا کرده، یعنی فیزیک کوانتومی، صحبتی بکنم و این که چه چیزی باعث شده که آقای دیپاک چوپرا که اساساً هیچ گونه تحصیلات آکادمیکی در زمینه فیزیک نداره، امروز حتی جالبه، من در یک جایی بودم که متاسفانه نشست روانشناسان حوزه ازدواج و خانواده بود در سال فکر میکنم 2010، 20,000 نفر در اون همایش وجود داشتن و ایشون وقتی که معرفی میشدن به این جمعیت بزرگ به عنوان یکی از متخصصین فیزیک کوانتومی معرفی شدن، باعث تأسف. به هر صورت مشکل و پیچیدگی فیزیک کوانتومی هست که همونطور که اینشتین گفته بود و با اینکه خود او از پدران فیزیک کوانتومی بود، اما حرفش این بود که ما درک ناقصی از این علم داریم و این حرف درستی است. یعنی تا به امروز هیچ کسی در دنیا وجود نداره بغیر از احتمال آقای دیپاک چوپرا که ادعا بکنه که فیزیک کوانتومی رو فهمیده به طور کامل، برای اینکه به نظر میاد که فیزیک کوانتومی مثل کوه یخی میمونه که ما فقط قله اون کوه رو که خارج از آبه داریم میبینیم و بقیه اون رو هنوز نتونستیم کشف بکنیم و بفهمیم. ولی خب انسانهایی وجود دارن که فکر میکنن از طریق دل و قلب و روش‌های مخفی که اونها بلدن و بقیه بلد نیستن، این امکان رو دارن که یک تئوری بسیار پیچیده‌ای که بر اساس پیچیدگی بسیار زیادی که بر مبنای ریاضیات بسیار پیچیده‌ای هست و صدها هزار آزمایشی که این علم از پس خودش گذرونده و موفق و پیروز بیرون اومده، امکان شناختش رو دارن. ولی ما به طور طبیعی کسانی که در این زمینه درس خوندن، کار کردن، خود شما دکتر میدونید که من الان در مرکز مطالعات کوانتومی هستم، مدیر این مرکز یکی از در واقع میشه گفت نوه علمی اینشتین، چندین بار نامزد دریافت جایزه نوبل شده و اثر بسیار معروف کوانتومی هست به نام آهارانوف که به اسم او هست. ولی هیچ وقت ما راجع به مقولاتی که آقای دیپاک چوپرا راجع به صحبت میکنن صحبت نمیکنیم. من فکر میکنم یکی از کارهایی که اصولا در شبه علم انجام میشه و حالا شاید در فیزیک کوانتومی بیش از هر چیز دیگر، این هست که به علت اینی که هیچ کس درک کاملی ازش نداره، شما میتونید حالا چیزهای دیگه ای هم که ما درک کاملی نداریم و نمیتونیم ازش داشته باشیم رو بگیم به هم دیگه مربوطن. توی فارسی میگفتن هر گردی گردو نیست و بالعکس. حالا قضیه همینه، اگر یک چیز عجیب و غریبی هست که به هر حال به هر ترتیبی شاید ما الان توضیح دقیق علمی براش نداریم، دلیل نمیشه که اون مسئله عجیب و غریب ربطی داشته باشه به فیزیک کوانتومی. چیزی که ما در حال حاضر از فیزیک کوانتومی میفهمیم در حوزه ذرات بنیادین، یعنی جهان خرده، جهان مایکروه، یعنی در حوزه اتم و کوچکتر از اتم، در مورد الکترون ها، پروتون ها، آنچه که در هسته اتم میگذره، در درون اتم میگذره. حالا اگر یک کسی پیدا میشه و این مقولات رو یک دفعه از آن قوانینی که بر روی اتم ها داره صادر هست به یک بار اینها رو برونیابی میکنه، اکستراپولیت میکنه به اینکه همین رو میشه در مورد انسان ها و رفتار بین انسان ها هم به کار برد، به باور من یک شایعه‌ایه. این آقای چوپرا اونقدر درکش از فیزیک کوانتومی کمه که باورش هست، به علت اون به نظر من حتی شاید خصومت شخصی که با شخص استیون هاکینگ داره، حتی به غلط فکر میکنه هاکینگ از بنیانگذاران فیزیک کوانتومیه و اینو در کتاب شفای کوانتومیش به همین صراحت آورده. در صورت که فیزیک کوانتومی 25 سال قبل از اینکه هاکینگ به دنیا بیاد تدوین شده. حالا احتمالاً شاید از زمانی که ایشون این کتابو نوشته تا به الان یه مقدار اطلاعات آگاهیاشون نسبت به فیزیک کوانتومی بیشتر شده. جهان کوانتومی بسیار بسیار عجیب غریبه و هیچ ربطی به اتفاقاتی که داره در جهان ما میفته، در جهان بسیار محدود با حواس بسیار محدود انسانی و موجودات روی کره زمین نداره. درکش بسیار برای ما سخته، ولی اگر فکر کنیم، فرض کنیم که اون رفتار عجیب و غریبی که ما امروز میدونیم عملا در کاربردهای تمام وسایل الکترونیکی ما این اتفاق داره میفته، ترانزیستورهایی که در تمام وسایل الکترونیکی داره استفاده میشه مبناش فیزیک کوانتومیه. ما اصطلاحا فرض کنید یک حالتی رو در فیزیک کوانتومی داریم که ما بهش میگیم کوانتوم تانلینگ، نقب کوانتومی، که یک الکترونی میتونه از دیواره یک اتمی رد بشه، از یک سدی رد بشه، و حالا این رد شدن رو بخوایم بگیم که در مورد انسان ها هم صادقه و در اونجا مثل روحی میمونه که از بدن اینا خارج میشه و رد میشه، اینها در واقع همون اون برونیابی های غیر علمی بدون اینکه ما بدونیم به چه شکلی هست. نکته دیگری که فرض کنین آقای چوپرا ازش استفاده میکنه این هست که ما متوجه شدیم یک نوع در واقع خاصیت عجیبی بین ذرات کوچکتر از اتم، فرض کنین الکترون ها وجود داره که به اون میگیم درهم تنیدگی، entanglement، به این معنی که اگر که و همین چند سال گذشتم این به اثبات رسید در واقع، چون تا به حال یک تئوری بود ولی تونستن این آزمایش رو دقت زیادی آقای آلن اسپه در فرانسه انجام بده که یکی از نامزدهای جایزه نوبل هست در آینده، و اونم این هست که دو تا الکترون میتونن از حال همدیگه خبردار بشن. حالا این چیزیست که ما فیزیکدان ها در بین خودمون به کار میبریم، از حال همدیگه با خبر میشیم، ولی این حال همدیگه به خبر دار شدن به معنی اون اتفاقاتی در زندگی اجتماعی ما میفته نیست. و حال دوتا الکترون این که از همدیگه با خبر میشن یعنی نوع چرخششون، و به این معنی است که به علت خواصی که در فیزیک کوانتومی هست این الکترون ها باید در وضعیت خاصی از همدیگه قرار بگیرن. فرض کنید من البته این هیچ رفتی به واقعیت فیزیک کوانتومی نداره، من دارم به عنوان مثال میگم، فرض کنید که اگر یک الکترون رنگش آبی باشه، الکترون دیگه میدونه که باید حتما رنگش قرمز بشه. این رو ما بهش میگیم در هم تنیدگی و یا entanglement. و خب حالا این ما این مسئله رو فقط به لحاظ ریاضی تونستیم در مورد دو الکترون حلش بکنیم. اگه تعداد الکترون ها بیشتر از این باشه عملا هیچ حل مشخصی براش نداریم، یعنی درکش نکردیم، باید از کامپیوترها استفاده کنیم. پس به این معنی که اگه شما یه الکترون رو در یک سر کهکشان رنگ آبیش کنین، اون الکترون دیگه‌ای که در اون یکی سر کهکشان هست ایمیدیتلی بیدرنگ بلادرنگ در واقع متوجه خواهد شد که باید رنگ آبی به خودش بگیره. حالا این آقا و دوستانشون پیروانشون این رو بلافاصله میارن در جهان ما و میگن این همون تلپاتی هست، بنابراین تلپاتی همون entanglement کوانتومی هست. و در صورت که احتمالا شما های دکتر میدونید آزمایش های بسیار زیادی توسط روانشناسان، روان پزشکان در سراسر دنیا در زمینه تلپاتی انجام شده. حقیقتش این هست که تا حالا هیچ اثر علمی قابل تأییدی مشاهده نشده. حالا ممکنه که بعضی ها همچنان اصرار کنن که همچین چیزی وجود داره، ممکنم هست وجود داشته باشه، من نمیدونم، واقعا علم در این مورد پاسخ مشخص و درستی نداره. اگر هم وجود داشته باشه همطور که گفتم آزمایش ها خلاف این رو ثابت میکنه، ولی قطعا ما میتونیم بگیم که جوابش این تنگلمنت بین دوتا الکترون ها نیست، یعنی این نوع برونیابی ها، این نوع استخراج هایی که میکنن و یک گام کوانتومی برمیدارن و حالا مسائل پیچیده علمی که در جهان خرد هست رو یک دفعه به حوزه علوم اجتماعی و انسانی میبرن کاملا غلط هست. به طور خلاصه مختصر کنم حرفمون این هست که فیزیک کوانتومی یکی از سخت ترین بخش های علمی هست و در این حال موفق شده. هیچ کسی تا به امروز، هیچ کسی، باز هم تکرار میکنم، در هیچ جای دنیا نمیتونه ادعا بکنه درک کاملی از این رشته داره، از این شاخه علمی داره. این یک. یکی دیگه از مسائل و مشکلات فیزیک کوانتومی این هست که برعکس بقیه شاخه های علمی به طور علوم طبیعی، این علم تعبیر پذیره، به این معنی که میشه تعبیرهای متفاوت ازش انجام داد. مثلا فرض کنید اون مسئله که در مورد تأثیر ناظر بر شیء گفته میشه که یک تعبیر غلطی هم هست و در چندین فیلم علمی، در فیلم های مثل راز و یا What the Bleak Do We Know این آورده شده بود، این فقط در یکی از تعابیر خاص فیزیک کوانتومی. جالبه که بدونید حداقل 12 تعبیر، 13 تعبیر متفاوت برای فیزیک کوانتومی وجود داره که فعلا فیزیکدان ها به یک توافق نانوشته ای رسیدن که بر اساس مکتب کوپنهاگ، یکی از پدران فیزیک کوانتومی که یک دانمارکی بود به نام نیلز بور، این به مکتب کوپنهاگی معروف، مکتب پرگماتیسمی هست و حرفشون هم این هست که تا زمانی که ما نتوانستیم فیزیک کوانتومی رو به طور کامل درک بکنیم، هر آنچه که به طور حاضر پذیرفتیم به دست آمده رو میپذیریم. بنابراین بسیاری از مشکلاتی که در فیزیک کوانتومی داره رو فعلا سراغش نمیریم برای اینکه بهش جواب بدیم. و برای همین هم هست که تعابیر بسیار متفاوتی از فیزیک کوانتومی میشه انجام داد. من درخواستم از دوستان این هست که ببینید آنچه که یک متخصص این رشته میتونه به شما بگه این هست که ما با قطعیت بسیار زیاد میتونیم بگیم که فیزیک کوانتومی در مورد ذرات بنیادین کاملا درست. و بعد حالا یک آدم واقعا میتونم بگم مارگیری در آمریکا یک کتابی نوشته به نام جهان هولوگراف، هم که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، یک کارگردان بسیار معروف و شهرت جهانی، در ایران هم این کتاب رو ترجمه کرده، 6-7 بار هم این کتاب ترجمه شده و ایشون هم حالا داره قصد داره که یافته های جهان هولوگرافی که بر اساس فیزیک کوانتومی هست رو مربوط بکنه به عرفان شرقی و عرفان مولانا. و این همون کاریست که در واقع آقای دیپاک چوپرا با عرفان هندی و فیزیک کوانتومی انجام داد. من خواستم یک اشاره کوتاهی به یکی از پرسر و صدا ترین شاخه های شبه علمی بکنم که هر روز هم متاسفانه داره طرفداران بیشتری پیدا میکنه. سوال من برای شما ای دکتر هولاکویی این هست که چرا انسان ها تمایل به پذیرش این نوع مسائل رو اساسا از خودشون دارن و نشون میدن، اون هم در
قرن 21. برحال بسیار ممنونم از سوال بسیار بسیار مشکل و پیچیدتون و همجاست که بگذارید پیام ها رو بشنویم. بله شاید حرف کمی برای گفتن داشته باشم ولی نظر خود شما رو هم جویا خواهم شد. شنگان عجبن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
اطلاعیه رادیو همراه، رادیو همراه به آگاهی می‌رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ 40 دلار به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-48-25. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کورهی با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with Radio Hamrah.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. در غیاب آقای دکتر توفیق ایدرزاده، آقای دکتر علی نیری رو روی خط داریم و با هم گفتگوی رو آغاز کردیم. اجازه بدید از خود ایشون بخوام به گونه ای که مایل هستن مطلبی که داشتن یا به گونه ای که به صورت پرسش بود مطرح کنن، من هم با گفتگویی که شاید رد و بدل کنیم بتونیم موضوع رو بیشتر و بهتر با شما شنوندگان خوب عزیز در میون بگذارم. آقای دکتر، در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر هلاکویی عزیز. بله، پرسش من این بود که من خواستم فقط یک کمی از پیچیدگی فرض کنم، یکی از شاخه‌های علمی که صداور همگان پیچیده‌ترین بخش علوم طبیعی رو تشکیل میده با دوستان در میون بگذارم، بگم که چگونه کسانی هستن که به راحتی پل‌های رو میزنن از جهان علم، علم به اصطلاح که حاکم هست بر ذرات بسیار ریز اتمی و کوچکتر از اتمی، به جهان انسان‌ها، به جهان بزرگ انسان‌ها اما محدود و حتی جامعه. و پرسش من این بود که برای من جالبه که چرا در این قرن که ما در همین سه دهه گذشته به اندازه تمام طول تاریخ بشر و خیلی بیش از اون در واقع تونستیم پیشرفت‌های علمی و فناوری داشته باشیم، به این راحتی مردمان جوامع، حالا بسته به این که چقدر اون جامعه پیشرفته باشه و چقدر علم درش حاکم باشه، این مورد پذیرش انسان‌ها قرار میگیره و در واقع توضیحات به این شکل رو که فرض کنید، مثال میگم به عنوان مثال تلپاتی، بله در جوابش در همون فیزیک کوانتوم هست و این عرفانی که ما داریم، این که ما میتونیم وصف بشیم به خاطر اینکه همه چیز در واقع در هم تنیدگی وجود داره، ما هم با کیهان در هم تنیده شدیم، بنابراین ما با کیهان و با عالم یکی هستیم و یک نوع در هم تنیدگی بین ما و همه انسان ها وجود داره.
میدونید آقای دکتر،
به این راحتی میپذیریم.
خیلی ساده است. ببینید آقای دکتر، دو سه تا نکته اینجا مطرح. انسان به دلیل توانایی هایی که از نظر هوشی و عقلی داره پرسش هایی رو مطرح میکنه و مایل پاسخی براش بیابه، این مورد اول. دومی که امروز میدونیم کودک انسانی همینقدر که راه میفته بزرگترین نیرویی که او رو به پیش میبره فقط میل به دانستنه، حتی اینو در نوزاد میشه دید به این معنا که او کوشش میکنه اطلاعات رو بگیره و دو تا اتفاق میفته، یکی این که برخی از وقت برای که در دقیقه مثلا به دوربرش نگاه کرد برای چند ثانیه که مایل هست اطلاعات رو از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت بده، به صورت مات به انسان نگاه میکنه. دوم دلیل این که کودک نوزاد 18 ساعت 19 ساعت حتی 20 ساعت میخوابه به خاطر حجم اطلاعاتی که در مغزش میخواد سر جای خودش بگذاره و به همجاست که با گذشت زمان که آگاهی ها یا دریافت های ما کم میشه میزان خواب ما هم کاهش پیدا میکنه. یعنی کودک از 18 19 حتی 20 ساعت خواب شروع میشه تا مثلا فرض کنید به 6 7 سالگی که میرسه به 9 ساعت 10 ساعت میرسه، یا در سن افراد بزرگسال 5 6 ساعت خواب میتونه کفایت کنه چون مغز دیگه اطلاعات تازه‌ای نمیگیره. اگر شما به یک کنفرانسی تشریف ببرید که براتون جالب باشه، اون شب نیم ساعت بیشتر احتیاج به خواب دارید برای که بتونید اونارو سر جای خودش بگذارید. بنابراین یه پروسه عجیب و غریبی است که میشه توضیح داد در خصوص مغز وجود داره. مطلبی که در خصوص استدلال وجود داره، اون رشنالیزیشن که عرض کردم و اون چیزی که حتی بک به ما گفت که چرا موجب افسردگی میشه، یکی جهان رو همه یا هیچ دیدنه، سیاه و سفید دیدنه و در نتیجه ناچار ارتباطات رو این گونه برقرار کردن. دوم اوورجنرالیزیشنه، یعنی تعمیم بیش از اندازه است و بعدن رانگ کانکلوژن، یعنی جز 10 تا اصولی که علت افسردگی است ما نتیجه گیری های غلط بکنیم یا همون استنباط یا استنتاجی که شما بهش اشاره کردید. برای اینکه مطلب خیلی روشن بشه، درست است که یکی دو تا لطیفه است ولی بسیار معنی داره. پسری از پدرش پرسید که بابا چطور ممکنه هواپیما به این بزرگی رو بتونن بدزدن؟ گفت پسرم این رو روی زمین که نمیدزدن، میذارن بره تو آسمون، وقتی کوچولو شد اونجا میدزدنش. خب ببینید این پاسخ رو داده و برای یک کسی که بچه 3 4 5 سال است کاملا جواب قانع کننده ایه. یا دوم طرف در هواپیما نشست، به مجرد که نشست بعد از این مدتی اون زنگ رو به صدا در آورد و مهماندار رو خواست. مهماندار گفت که این قوطی‌های کبریت چی هن؟ گفت اینا قوطی‌های کبریت نیستن، اینا ساختمون‌هایی هستن که هواپیما چون اوج گرفته به نظر قوطی کبریت میاد. بعد از اینکه دو دقیقه دو مرتبه زنگ زد و مهماندار رو خواست و برگشت گفت این مورچه‌ها چی هن روی زمین؟ گفت اینا مورچه نیستن، اینا انسانن، هواپیما اوج گرفته به نظر این چنین میرسه. نیم ساعتی گذشت و برای اینا غذا آوردن، بیسکوتای خیلی کوچولویی آوردن. به دوستش برگشت گفت من دیگه زنگ نمیزنم، من میدونم اینا هم نون بربری بودن، هواپیما اوج گرفته و بنابراین اینا کوچک شدن. ببینید استدلال آقای دیپاک چوپرا از این قبیله. یعنی مثالی که شما میزنید و خیلی عادیه برای انسان، یعنی بسیار بسیار عادی است که من و شما از دو دانسته یه چیزی رو بسازیم که بتونیم به امنیت و آرامش برسیم. اصلا لغت ایمان از همینجا میاد، یعنی امنیت. انسان به دلیل ندانستن مضطرب میشه. بزرگترین دلیل اضطراب نادانیه دیگه. شما وقتی نگاه میکنید به تجزیه و تحلیل های اضطراب، من توی سیدی ترس و اضطراب وشم، بزرگترین دلیل این که انسان مضطربه به خاطر نادانی است. به همین جاست که شما میتونید دکتر امرجنسی روم باشید، در یه روز ای بسا 50 نفر رو برای شما میارن، 17 نفرشون هم میمیرن، اما شما میبینید پزشکی که متخصص اتاق اورژانس هست، با وجودی که امروز 17 نفر دور و برش مردن و با وجودی که با موارد فوق العاده آزاردهنده ای روبرو میشه، به دلیل آگاهی مضطرب و نگران نمیشه، در حالی که من و شما از گفتگوی مربوطه به اون به هم میریزیم. بنابراین انسان به دنبال یافتن یه پاسخ ساده است برای موضوعها و مسائل پیچیده، و این کاری است که در طول تاریخ انجام گرفته، درباره خلقت انجام گرفته، درباره طبقات آسمان صورت گرفته، در مورد هر مطلب دیگری که شما تصور بکنید و یا پرسش هایی که انسان داره و پاسخ هایی که آدم در دوره های مختلف کودکی بر اساس مطالعات ژان پیاژه ما میتونیم بدیم و کودک رو آرامش کنیم رو داره. به همجاست که حتی باور کودک، مثلا فرض کنید که بین 1 تا 2 سالگی اینی که نبودن رو با عدم اشتباه میکنه، چیزی که نیست دیگه وجود هرگز نخواهد داشت یا دیگه نابود شده، و به همجاست که مسئله سپریشن انگزایتی یا استراب جدایی به وجود میاد. نمیخوام وارد بحث بشم چون اون گفتگو رو نمیخوام در این حد داشته باشم، ولی میخوام بگم که انسان یه تمایلی، انسان موجود بسیار کنجکاویه، اصلا کودک انسانی به خاطر کنجکاویشه که حرکت میکنه و راه میفته، 150 دفعه زمین میخوره بلند میشه تا راه رفتن رو یاد بگیره، میخواد بدونه و سر در بیاره، و بعد وقتی با موضوع و مسائل روبرو میشه دنبال این هست که یه کسی بیاد بهش بگه اینو میتونید به راحتی پیدا کنید. تعجب نکنید، امیدوارم دوستان اذیت نشن، برگردن بگن در این کتاب همه چیز هست، در حالی که 99% مطالب دنیا حتما در اون کتاب نمیتونه باشه. 99% اگر نه 999 در 1000. خب شما بگید همه چیز در این کتاب هست، یا فرض بفرمایید یه کسی بیاد به راحتی از تجزیه و تحلیل مارکس بعد از 30 سال کار سنگینی که کرده بیاد بگه تاریخ جنگ طبقاته، و فکر کنه الان پاسخی داره برای تجزیه و تحلیل همه حوادث تاریخی، و یا حتی یه باوری در جهت دخالت خدا در جهان و یا در زندگی انسان. یعنی شما به راحتی میتونید موضوع رو حل کنید. وقتی من برگردم بگم خدا خواست یا اراده خداوند چنینه یا مشیت او این چنین قرار گرفته، دیگه جایی باقی نمونه. روزی که شما به قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر باور داشتید که کسی اینا رو برای شما نوشته، و معلومه که براش داستانهای عجیب و غریبی هم میتونید بیان کنید که جهتیار و هدفیار. من بارها عرض کردم تمام حوادث زندگی احتمالات 1 در میلیون و 100 میلیونه. اصلا از آغاز نگاه کنید توی رابطه جنسی پدر و مادر همه ما، ای بسا پدر من و شما 100 میلیون اسپرم رو فرستاده یا 200 میلیون اسپرم رو فرستاده، و یکی در شرایطی قرار گرفته که خودشو به تخمک رسونده و بنده رو تولید کرده، در حالی که میتونست یه اسپرم دیگری باشه و یک فرزند دیگری پدر و مادر من میداشتن، حتی میتونست اسپرم یه دختر باشه و اصلا برادران من یه دختر میداشتن، و بعدم بقیه همه حوادث زندگی همینه، در حالی که شما به راحتی میتونید در زندگی توجیه داشته باشید. من همیشه عرض کردم دوستانی هستن که برمیگردن میگن که مثلا ازدواج ما معلوم کار خدا بود، برای این که مثلا چه شد اصطلاحی که من رفتم خونه مادرم، از خونه مادرم خواستم بیام بیرون، ماشین رو گذاشتم توی فرض کنید پارکینگ، و اونها یه ماشین که نمیدونم کی بود اومده اونجا پارک کرده بود، منم عجله داشتم، به برادرم گفتم کلید تو بده، برادر من کلید ماشین شو داد، من پریدم پشت ماشین اون و آمدم، یه دفعه متوجه شدم که بنزین نداره، گفتم بس بذارشون راه نسبتاً طول داره من اول بنزین بزنم خاطر خودم رو آسوده کنم، پمپ بنزین اول رد کرده بودم، این حواسم بود اونجا میرفتم، رفتم پمپ بنزین دوم بسیار بزرگی بود، به جایی که برم اینور خب رفتم اونور، وقتی شروع کردم به بنزین زدن رفتم یه ماشین اون طرفی، دوستی که مثلا 10 سال ندیدمش، دفعه گفتم ای توی، گفت آره، رفتم جلو، گفت خواهش میکنم که بیا هفته دیگه تولد برادر منی، خب حالا اگر اون ماشین پارک نکرده بود، اگر برادر من ماشینش بنزین داشت، اگر من قبلا به اونجا نگاه کرده بودم به پمپ بنزین قبلی رفته بودم، اگر وقتی به این پمپ بنزین رفتم اونور رفته بودم، این دوستمو نمیدیدم. ولی همینا شد، هفته بعد رفتم اونجا. اونجا که رفتم با خانم با آقای آشنا شد. اون خانم و آقا که اونجا آشنا شدم، تازه اون خودش دلایل داشت که اومده بود اینجا و ما دو ماه با هم بیرون رفتیم و همه چیز خیلی خوب بود. و بعد یه دفعه گفتم که صبح بریم فرض کنید که غذای ایرانی بخوریم، گفتم من هوس غذای مثلا چینی کردم. منم با وجودی که ناراحت بودم کمی از دستم عصبانی بودم، گفتم نخیر من فقط غذای ایرانی میخوام. و یه کمی بگو مگو کردیم، از یه جایی رد شدیم، بعد یه جایی رسیدیم سوشی بود، خب بریم اصلا سوشی بخوریم، نه حرف تو نه حرف من، قبول کردیم. رفتیم اونجا نشستیم دوتایی، رفتیم میز پهلوی، چهار تا ایرانی هست. من یه نگاه کردم، یه خانم و آقای دم فوق العاده جالب و جذاب. تو اولین فرصتی که دم دستشویی پیدا کردن، من شماره تلفنم رو به اون دادم و یا از اون گرفتم. حالا شما فکر کنید اگر من خونه مادرم نرفته بودم، اگر پشت در گاراژ ما بسته نشده بود، اگر من قبلا دیده بودم برادر من ماشینش بنزین داشت، اگر من متوجه شده بودم قبلش پمپ بنزین قبلی میرفتم، اگر من به جای سمت راست میرفتم سمت چپ، اگر من به اون تولد نمیرفتم، اگر اون آقا یا اون خانم به اونجا نمیامد، اگر ما این همه دو ماه با هم بیرون نمیرفتیم، اگر اون روز من سر غذای چینی یا ایرانی توافق کردم، ما از غذای ژاپنی یا سوشی سر در نمیوردیم، اگر اون آقا که بعدن فهمیدم تازه نمیخواست سوشی هم دوست نداشت، دوستانش آوردن، یا اون خانم اون رو دیدمش، بعد مثلا ما ازدواج کردیم، حالا مثلا فرض کنید صاحب فرزندیم. خب معلومه تمام این حوادث یک در صد هزار، یک در میلیون، یک در ده میلیون، یک در صد میلیون اتفاق افتادن. ولی این توهم و تصور که کسی اون بالا نشسته و برای رسوندن ما دوتا به هم یه همچی کاری کرده، خب یه همچین قدرتی خیلی راحت ما دوتا رو اصلا میچسبون به هم و میفرستاد جلو، دیگه احتیاج نداشت در خونه مادر من و یکی جلو پارک رو محل پارکینگ اتومبیل رو بگیره یا برادر من بنزین نزنه و ماجرایی از این قبیل. و شما وقتی به زندگی نگاه میکنید، ای بخواید یه توضیح توجیه بسیار عجیب و غریبی از توش در بیاد، اصلا مشکلی نداره. تمام حوادث جهان این گونه است. حتی شما میتونید برید اینجا بنزین بزنید، بنزین این فرض کنید مؤسسه خیلی ضعیف‌تره. بنابراین وقتی شما به صورت عادت پاتون رو گاز میدید، نتیجتاً یک کمی عقب میکشه و همین سبب شده که ماشین جلویی شما تصادف کنه با یه مستی که از چراغ قرمز رد شده و بزنه اونو بکشه، در حالی که اگر شما بنزین عادی میزدید الان ماشینتون اونجا بود، این او بود که به شما میخورد. و بنابراین مسئله مرگ و زندگی من ای بسا فقط مرتبط به این که این مؤسسه که من موبیل بوده یا مثلا 76 بوده، من بنزین زدم، بنزین بهتر یا بدتری داره و با عادت من سرعت من به جای 30 مایل و یک سوم مثلا شده 30 مایل، یک سوم رو نداره و بنابراین منو 5 ثانیه عقب کشیده و یا 10 ثانیه عقب کشیده، به خاطر اون 10 ثانیه من نمردم. و یا درست برعکس، من همونجا تصادف کنم و بمیرم به خاطر بنزینی که زدم. حالا این بنزین اصلا چرا به اینجا رسیده و چرا این دفعه از این پالایشگاه گرفتن که نوع بنزین خوبی نداشته و بنابراین اون احتراق لازم رو انجام، همه جهان این گونه است. بنابراین یه توهم و تصوری از این که ما میتونیم این موضوع رو به هم مرتبط کنیم، مثل داستان ایشون هست که ماجرای فیزیک کوانتومی که بنده نمیدونم اصلا چیه، این فیزیک ذره ای رو حالا ما ازش بخوایم استفاده ارتباطات انسانی بکنیم و بعدم یه توهمی داشته باشیم که در این جهان پهناوری که شما بیشتر میدونید چه خبره، من حالا بخوام یه رابطه علت و معلولی و یه مفهوم معنیداری توش پیدا کنم، در حالی که طی میلیون ها چند صد میلیون سال تازه ما به اینجای رسیدیم که اینجا نرسیدیم. اگر یه کسی با برنامه میخواست ما رو به اینجا یا بالاتر از اینجا برسونه، که در یک آن میتونست برسونه و این همه مدت طول بکشه و جهان این همه دگرگونی و تغییر برش پیدا بشه که تو آخر کار من فرض کنید به این آدم برسم و نتیجه این مثلا فرزندی باشه که از من درست میشه که حالا اومده به این دنیا. خب میدونید اینها توهمات تصوراتی است که همه میتونن راحت داشته باشن. میفرمایید.
بله اولا رای دکتر خیلی ممنونم از توضیحاتشون، به نظر من به نکات بسیار مهمی اشاره کردین و این ترس که همراه با ناآگاهی و ندانستن هست همیشه دو حسنی داره، یکی این که شاید ما رو وادار بکنه به کنجکاوی بیشتر برای دانستن و هم ضرری داره به این معنا که ما رو در واقع یه جور تسلیم میکنه در مقابل پذیرش سخنهایی که حالا من اسمش بزنم راحت الحلقوم، راحتی میشه درکش کرد، فهمیدش و خب خوشنودی خوب روانی هم به ما میده. من میخوام پیشنهاد بدم آقای دکتر اگر که موافق باشین ما با شنوندگانمون گفتگویی داشته باشیم، ضمن این که من یک پرسش دیگه هم که مطرح شده رو میخواستم با شما در میون بگذارم. خودم هم در مورد اون نظری دارم و حتما نظر شما صاحب‌تره و اونم این هست که شماها منظور علمگرایان هست بسیار از خود متشکر هستید و فکر میکنید پاسخ همه مسائل رو دارید، در صورت که تاریخ نشون داده که بسیاری از چیزهایی که قبلنها ما نمیدونستیم، فرض کنید اگر که 200 سال پیش کسی ادعا میکرد که میتونن با امواج الکترومغناطیسی با هم دیگه تماس بگیرن چون این امواج ناشناخته بود، شما به اینها میگفتید خرافه‌گرا هستن، شبه علمی دارن حرف میزنن، در صورتی که امروز میدونیم که این کاملا مقوله علمی است. بنابراین شما ادعاهایی میکنید و غرور بسیار زیادی دارید در حالی که جهان خیلی بیش از این چیزی است که وجود داره. البته من فکر میکنم یک بار دیگه هم شما این مسئله رو اشاره کردید یا به صورتی درجاده خاطرم نیست، ولی خب به نظر من مغلطه بزرگی که هست این است که ما فقط تا الان بشر 10% یا حالا 1% از کل نادانسته های جهان رو توانسته بهش آگاهی پیدا بکنه. این غرور بسیار خطرناکه، از توی این بمب‌های اتمی بیرون میاد، از توی این بی اخلاقی بیرون میاد، از توی این سلاح شیمیایی بیرون میاد و از توی این تکنولوژی هایی که برای مرگ انسان ها بیرون میاد.
آخه دکتر عزیزم
با شما در میان بگم البته خود من هم گفتم
نه اصلا من این آخریش خیلی عجیب و غریب، اتفاقا بمب اتمی رو اینا ساختن ولی استفاده از بمب اتمی رو اون کسانی راه انداختن که اتفاقا نگاه علمی به جهان نداشته. بنابراین بله چاقو رو یه آدم به هر حال صنعتگری ساخته ولی ماجرای قتل توسط اون تولید کننده ها نبود. یعنی ببینید سفزته و مغلطه اینجاست. اولا شما من بگید که علم یعنی چی؟ یعنی آگاهی از واقعیت. حالا اگر این آگاهی از واقعیت اشکال داره ممکنه به من بفرمایید نوع دیگری اصلا از آگاهی هست یا نیست و اگر هست از چه طریقی به دست میاد؟ یعنی اینا اصلا عجیب و غریب این حرف. یعنی ما بحث رو درباره مفهوم اون کلی
آره من اتفاقا شما رو قطع کنم، من فکر میکنم اتفاقا غرور مال اونهاست که اعتقاد دارن که ما یه سری آگاهی هایی داریم که شماها ندارید.
نه حالا اونو بهش میرسم، اونو بهش دکتر عزیزم اون دقیقاً بهش میرسم، اون یه موضوع فوق العاده مهمی است. میخوام بگم اولا مفهوم علم یعنی یه نوع آگاهی از واقعیات، یه تعریف دیگری دارن، یه قصه دیگری است. این شماره یک. دوم گفته میشه ما اینا رو میدونیم و خیلی چیزا رو نمیدونیم. حالا درصدش هم من نمیدونم، بلکه درصد مرتبط به من رو، اینکه شما من بگی درباره یه کره ای که چند صد میلیون سال نوری با من فاصله داره تو هیچ نمیدونی، خب اصلا به زندگی منم ای بسا اهمیت ارتباطی نداره. ولی این دنیای دور و برم رو که من باهاش زندگی میکنم خب خیلی چیزاشو میدونم. شما میگید 1% قبول، 40% قبول، 99% قبول. این شماره یک. دو، همه این 40%، 1%، 99% از طریق علمی به دست اومده نه از راه دیگه. اینی که بارها بنده عرض کردم بیاد بگید یک کشف علمی و یک کشف پزشکی یا مهندسی یا کشاورزی که سه تا موضوع است که از یه راه دیگه اومده، حداقل ما اونم ازش باخبر بشیم ببینیم که کدام هست. مطلب بعدی این هست که اینکه از علم استفاده یا سوء استفاده میشه، ماجرای استفاده و سوء استفاده از عرض کنم که کاردی است که دست قصاب یا دست جراح یا دست قاتله، بنابراین اون رو بیخودی با این مسائل نباید مرتبط و مخلوط کرد. ولی اینکه گفته بشه اون چیزایی که نمیدونیم رو شما میگید نمیدونیم، خب این سر جاشه. ولی اگر یکی برگشت گفت من میدونم، اونه که باید نشون بده چگونه میدونه. اگر بگه من از طریق استدلال علمی به شما میگم که خب جزء علمه، بیاد نشون بده. ولی اگر معتقده نه ما از یه راه دیگه میدونیم، که از کدوم راه میدونن و تا به حال کدام چیز رو اونا متوجه شدن، برای اصلا قبول شمایی که در حوزه علم هستید نمیدونی، اونایی که در حوزه علم نیستن نمیدونن، ولی اینکه نظر عجیب و غریبی که مربوط نیست به کجا هست رو از طریق کاربرد زبان مادی و گرامر زبانی که پذیرفته شده دنیای علم شما ازش جوری میخواید استفاده کنید. بنابراین من نمیدونم این موضوع چگونه هست یا نیست یا چه خواهد شد، ولی شمایی که معتقدید میدونید از کجا میدید و اون علم دیگر رو کی داره؟ این علم دیگر رو اگر شما مرتبطش کنید به کدام گروه؟ این گروه ها نمیدونم کیا هستن. اگر گروهی است که به ادیان مرتبطن که حوزه عملشون رو با کتاباشون میدونیم، اگر برمیگردن به کسانی که باورهایی دارن اونا رو باشون آشناییم، اگر معتقدید اونا میدونن ولی به ما نمیگن، خب اینکه بسیار خوب، پس اونا میدونن ما نمیدونیم، خب ما نباید بدونیم. اگه ما بگید قابل توصیف نیست، آخه این چه مطلبی است که قابل توضیح و توصیف نیست؟ یعنی این مقدار بازی در آوردن و اتفاقاً اوج نه تنها نادانی بلکه خودخواهی اونجاست که من بگم یه مطلبی رو نمیدونیم، ولی با وجودی که هیچ کس نمیدونه و تنها راه دانستن تا به حال دنیای علم بوده، من از یه راه دیگه‌ای میدونم. بله، اون راهی که میدونن آیا قابل اثباته یا نیست؟ اگر هست اون رو نشون بدن که خب ما باز وارد همون حوزه و حریم علم شدیم، که خوشحال خواهیم بود که اونا پاسخی برای هر کی از این پرسش‌ها و مطالب داشته باشن. من اگر دلتون میخواد، اگر فکر میکنید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، به خاطر آسوده شما رو هم بنده بشنوام داشته باشم. دکتر عزیز شنگ رجمن با باشیم.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
پریش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگیر، آغوشت و مقدسه، سکوت می‌کنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایرباین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by امید بازار، omidbazar.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبات 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه به من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. با آقای دکتر علی نیری گفتگوی داشتیم. اجازه بدید صحبتون با ایشون ادامه بدم. زمینن چون آقای دکتر اشاره کردن شنوندگان، خطهای ما آمد. من دو نفر از دوستان رو روی هولد گذاشتم که امیدوارم فرصتی بشه با این عزیزان بتونیم صحبتی داشته باشیم. آقای دکتر روی خط هستید؟ خوشحال میشم که نظرتون رو بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. من البته فکر میکنم مطلبی که منم میخواستم بگم شما خیلی بهتر از من گفتین آقای دکتر. فقط خواستم یک مطلبی رو اشاره کنم که خیلی با شما متفاوت باشه. شما باز خیلی در واقع اینجا پروکنانه به این مسئله پاسخ دادید. وقتی کسانی میگن که شماها اینقدر درصد از یک مسئله ای رو میدونید، حالا من نمیخوام درصد، اصلا بگن 1% یا 50%، اتفاقا این نشون میده که این دوستان یا کسانی که چنین ادعایی رو میکنن باور دارن که 100% مسئله رو میدونن، وقتی که ما اصلا نمیدونیم 100% مسئله چجوریه. چطور میتونیم بگیم چند درصد یک چیزی رو که نمیدونیم میدونیم؟ امیدوارم به این مسئله دقت داشته باشن. برای این غرور و اون در واقع جهالت از آن کسانی که این ادعا رو میکنن. من در یکی از همین جلسات عجیب و غریبی که در کالیفرنیا برگزار میشه، البته در میان انگلیسی زبانان شرکت داشتم، از همین موج مثلا نیو ویو عصر نو، و اونجا آقای اشاره میکرد که بعد هفته پیش یک استاد دانشگاه MIT اینجا بود و من بهش گفتم شماها چقدر دانش دارین. در این دو ساعت جلسه نشست، کلی زبان جمع کرد و 4 صفحه رو نوشت و گفت آره ما الان مثلا 77.35% بود. و من اونجا گفتم که یا اون آقا مال MIT نبودن، یا اون آقا اصلا دانشمند نبودن، یا شما دارید سیاهکاری میکنید. برای اینکه کسی که داره این ضرب و جمع انجام میده و 4 صفحه نوشته مشخصا هیچی نمیدونه. وقتی که من نمیدونم کل اطلاعات عالم چقدر هست، چطور میتونم بگم من اینقدرش رو میدونم؟ بنابراین یک سیاه بازی و دغلکاری به تمام معنا.
و آقای دکتر همینجا من اینم قطع کنم خدمت اینو کرم عرض کنم، بلکه از خود میگن مغز ما فقط 4 درصد. مثلا میگم این از کجا در اومده؟ مغز ما اگر 1/100ش کار نکنه ما میریم دنبال کارم، همش داره کار میکنه.
اینم از اونم از اون حرفایی که بله مثلا اینشتین 100% مغزش رو استفاده، ما اگه 100% مغز در حل لحظه استفاده نکنیم مرگ مغزی داریم، مشکل داریم. ولی به هر حال اینها چیزایی که در افاقه وجود داره و من نمیخوام
بیشتر از این مخصوص بگیرم. نه دقیقا، ببینید آقای دکتر، باز چون حسالی مسئله رو مطرح کردید، نکته ای که اینجا وجود داره این است که بله، مطلبی رو قبلا ما به عنوان یه واقعیت پذیرفتیم، ولی بعدا متوجه شدیم که این واقعیت اجزا و ارکان دیگه‌ای داره و یه توضیح و توجیه دیگری براش هست، ولی معناش این نیست که علمی بوده که غلط بوده. مرداشت ماست که اون رو حتی به صورت یه واقعیت علمی ای بسا ارائه کردیم، بعد متوجه شدیم که نه، همطور که یه داروی رو میدن بعد متوجه میشن که گرچه ممکنه تا برای اون بیماری خوب باشه ولی تأثیر جنبی جانبی منفیش به ما میگه آسیب بیشتره، پس از صحنه خارج میشه. اونم باز به خاطر همون آگاهی ها و اطلاعاتیست که مایه آماری یا علت و معلولی داره که در جلسات گذشته بهش اشاره کردیم. اجازه بدید که در فرصتی که داریم با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشیم. من متاسفانه نیست که آقای دکتر رو از دست دادم، لطفاً ایشون رو بگیرید، امیدوارم ایشون بتونن مطالب ما رو بشن. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
سلام، با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
در تایید صحبت شما آقای دکتر، خیلی جالبه که بتونین، یه ویدیویی هست روی یوتیوب که همین آقای دیپک چوپرا با آقای سم هریس صحبت میکنن و خیلی جالبه که ایشون تمام سعیش اینه که برای ثابت کردن حرفای خودش لغات خیلی علمی پیچیده‌ای رو به کار بره. یعنی در واقع اینجور آدم ها واسه تایید خودشون بیشتر دنبال علم میرن، در صورتی که دارن یه حرف نامربوط غیر علمی میزنن. و حالا سوال من از شما اینجاست که در واقع خیلی هم اروگنت هستن، خیلی دلشون میخواد که حتما ثابت کنن که ما داریم درست میگیم و مثلا این حرف خیلی درسته. و خیلی جالبه که وقتی مثلا اون طرف آقای حریف مثلا باش صحبت میکنه میگه من یه آدم دانشمند مثلا حالا در زمینه نورولوژی هستم، نمیرم جایی بگم من همه چیزو میدونم، من اگه حرفی رو بزنم که جوش طریقم کنم، میگم توی یه جمعی میگم که همونطوری که بقیه مثلا دوستان توی اینجا خیلی بهتر از من میدونن، او بی و سی و دی هم اتفاق میفته، اینطوری توضیح میده. حالا سوالم از شما اینه که این وقتی این برشان نمیدونم بهشون میگه آدم های نادان، حالا من بهشون میگم یه مقدارم کارهای مارکتینگ در واقع انجام دادن، چون همونطور که میدونین آقای دیپک چوپرا میلیون ها دلار پول ساخته از همین نانسنس هایی که به مردم گفته. چطوری میشه که مردم عادی حتی بعد از اینکه شنیدن توضیحات، یعنی مثلا خب خیلی ساله طرف میاد میگه آقا این چیزی که تو داری راجعه، یعنی دانشمند فیزیک کوانتوم هم اونجا نشسته بهش میگه که این چیزی که تو داری راجعه فیزیک کوانتوم میگی اصلا کلن نانسنسه و توضیحش اینه، نمیدونم راجعه حالا دوگانگی ذرات صحبت میکنه، میگه انتنگلمنت اینطوری اینطوری اینطوری، ولی بازم افراد با وجود این میرن سراغ اون آدمی که مثلا باورش دارن. آیا این به خاطر اینه که فهم موضوعات علمی واسه بعضی افراد سخت‌تر از باور مثلا به یه چیز قدرت ماورایی یا توضیح دیگه‌ای واسش هست؟
بسیار ممنونتون هستم عزیز، سپاسگزارم از شرکتتون. اجازه بدید که من آقای دکتر رو که روی خط از دست دادم داشته باشم. من فقط یه توضیح آقای دکتر عرض میکنم بعد در خدمتتون هستم. مطلب این است که بله، وقتی بحث و گفتگوهای از این قبیل میشه، هر بحثی باشه، سیاسی باشه، مذهبی باشه، همینقدر که بار اعتقاد و احساس درشه، معلومه که یه عده‌ای از قبل تصمیمشون رو گرفتن. ما در شنیدن مطالب دو تا راه داریم. اول آدمی هستیم که عقل داریم یا نداریم. اون کسی که عقل نداره که نداره. تازه اون کسی که عقل داره مهم اینه که آیا عقلشو به کار میاندازه، صحبت رو ارزیابی میکنه، میگه درستی یا غلطه، یا عقلشو از کار میاندازه، صحبت رو درست یا غلط میدونه. یعنی همه ما همیشه درباره یه موضوعی میتونیم عقیده موافق یا مخالف داشته باشیم. فقط مهم اینه که عقلمون رو به کار انداختیم، تجزیه و تحلیل رو دیدیم یا ندیدیم. بنابراین اصلا شما تعجب نکنید که وقتی همچی برنامه‌ای گذاشته میشه، بسیاری از اوقات هم ای بسا این دوستان میدونن که در اون گفتگو حرف درستی برای گفتن ندارن، ولی فکر میکنن که من که احتیاج به همه ندارم. وقتی فرض کنید که 1,000,000 نفر دارن میبینن و حتی 5% منو باور کنن، 50,000 نفره و من دنبال اون 50,000 نفر که سره، من دنبال 50 تاش برای سمینار $25,000 یه سه روزم احتیاج دارم و در نتیجه من به هدفم رسیدم و بنابراین از این گفتگو اصلا پروایی ندارن. به همین جهت است که خیلی از اوقات حتی اگر شما یه تجزیه و تحلیل عجیب و غریب داشته باشید، اون نتیجه رو میگید. امروز بکنم تو برنامه رادیویی هم یه گفتگویی بود که بعد از اینکه مثلا یه دو آدمایی که قاتلان و یا افراد بسیار مجرم و خطاکار هستن، وقتی عکس اینا رو میندازن یه عده‌ای از اینا خوششون میاد، به دلایل بسیار که اصلا میشه توضیح داد و توضیح کرد. بنابراین تعجبی که دوست عزیز دارن یا مطلبی که مطرح میکنن در حالی که درسته اصلا فرقی در ماجرا نمیکنه. برای بسیاری همطور که عرض کردم 30-40% مردم اصولا پایه عقلی و استدلالی اصلا ندارن، یه 30-40% مردم پایه احساسی و عاطفیشون مانع از این میشه که به عقل و استدلال توجه داشته باشن. آقای دکتر نظرتون رو میخواستم.
من فکر میکنم که شما به خوبی توضیح دادید، گرچه من توضیحات یک دوست جوانمون رو نشنیدم، فقط پشتششون رو شنیدم، ولی فکر میکنم پاسخ رو شما به خوبی دادید. و ما در فرهنگ خودمون هم آقای دکتر هلاکویی و شنوندگان گرامی اون مسئله بسیار حکایت بسیار معروف رو داریم که معلمی که به ده رفت در مقابل کدخدایی که در ده بود، کسی مار نوشتن رو داشت یاد میداد و کسی مار کشیدن رو. خب بخشی از اون برمیگرده به میزان آگاهی های عمومی و از همه مهمتر بحثی که ما چند هفته پیش داشتیم، امیدوارم این بحث رو دو مرتبه هفته آینده با حضور دکتر توفیق حیدرزاده ادامه بدیم. نکته ای که در آموزش همگانی پس از انقلاب صنعتی از بین رفته، مسئله تأکید بر اندیشه سنجشگره، بر اون تفکر نقاده، تفکر انتقادیه، کریتیکال تینکینگ متاسفانه در جامعه از بین رفته و اگر هم کسانی مدرک گرفتن یادشون رفته که بخشش این مدرک گرفتن باید شامل این باشه که شما به همه چیز و همه کس شک بکنید و همه چیز رو به چالش بگیرید و پرسش بکنید، همه چیز رو به راحتی نپذیرید. ولی خب این نوع زندگی کردن شاید زندگی کردن سختی باشه. بخشی از اون رو هم البته من متوجه و مقصر دانشمندانی میدونم که برعکس اتفاقا قرنهای پیش ارتباطشون رو با جامعه قطع کردن. و من میخوام از شما دکتر هلاکویی سپاسگزاری کنم برای این شرایطی رو که فراهم میکنید که ارتباطی بین متخصصین علوم با جامعه باشه. هرچقدر که ببینید حتی کشورهای بسیار پیشرفته مثل آمریکا، مثل کشورهای انگلستان که بسیار پیشرفته تر از این جهت در مقابل آمریکا، اینها میلیون ها دلار خرج میکنن اصطلاح برای دانش گستری یا ساینس پاپولاریزیشن، میلیون ها دلار در سال داره خرج میشه و تازه شما دارید میبینید که داره در جهان چی میگذره. بنابراین من فکر میکنم به علت همون خصوصیات روانی و اجتماعی ما انسان ها که گفتیم، مداوم باید این پمپ علمی کار بکنه برای تزریق یعنی این پمپ باید بتونه زبان پیچیده علمی رو با زبان ساده عام فهم به مردم ارائه بده. متاسفانه به خصوص از دهه 80 به این طرف، وقتی که جنگ اواخر دهه 80 جنگ سرد پایان یافت، ما می‌بینیم که سرمایه گذاری در حوزه ترویج علم یا دانش گستری بسیار کاهش پیدا کرده و موج نو هم از اون به بعد اومد و دو مرتبه به جای این که حالا مذهب که یک چیز قدیمی و کهنه، یک سری باورهای عجیب و غریب رو به عنوان شبه علم، به عنوان باورهای جدید به مردم ارائه داده که خریدهای زیادی داشته.
سپاسگزارم. روی خط باشید، اجازه بدید که با شنونده گرامی دیگری گفتگومون رو ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو، اگر از طریق شبکه اینترنت یا هر چی ما رو میشنوید لطفاً اگر ممکنه چون تلفن رو دارید، من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
الو، عرضم به خدمت، صدای من دارید؟
بله الان دارم، بفرمایید.
ببینید من آقای نعیب در مورد خودخواهی اهل علم صحبت کردم که اتهامی است که به اهل علم زده میشه. اتفاقا من می‌خواستم به ایشون بگم که بسیار برعکس هست. یه چیزی وجود داره به اسم دانینگ کروگر افکت. دانینگ و کروگر دوتا دانشمند بودن که رو این کار کردن که چرا کسایی که اهل علم هستن خودشون رو دست کم میگیرن و اونایی که اهل علم نیستن با اطمینان بیشتری جلو میان و صحبت میکنن. و خیلی جالب اگه به اصطلاح نحوه چیز اینا رو ببینید، شما نحوه به اصطلاح استادیه که کردم و نتایجی که گرفتن خیلی جالبه. ولی اتفاقا میخوام اینو بهتون بگم، مثلا برتراند راسل خودش میگه که یکی از مصائب زمانه ما اینه که اونایی که خیلی مطمئن هستن احمقان و اونایی که عقلشون میرسه یک کمی understanding و به اصطلاح اهل علم هستن
با شک و به اصطلاح filled with doubt and indecision، با به اصطلاح سردرگمی و شک همیشه جلو میرن، با اون سرتنتی که به اصطلاح غیر اهل علم میرن جلو، اینا جلو نمیرن. و این به اصطلاح یکی از چیزایی هست که محیط علمی ازش زجر میبره، با همین که خیلی راحت کسایی که غیر علمی هستن میتونن بیان و به اصطلاح حرف خودشونو بهتر از اهل علم به کرسی بنشونن.
من بفرمایید.
الو صدای من
دارید؟ بله بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
الان چیزایی که گفتم مشخص
کاملا بعد من شنیدم. من خواستم حرفتون رو قطع کنم.
یه چیز دیگه ای هم که محیط علمی ازش زجر میبره، من خودم رشتم مهندسی ولی خود در این زمینه تحقیق کردم، یه چیز دیگه هم که محیط علمی ازش زجر میبره و اینا رو با دو تا روانشناس دیگه مثل اش و اون یکی اسمش یادم رفت روش کار کرده بودن، کانفورمیتی هست. اینه که به اصطلاح کسایی که اهل علم هستن خیلی راحت‌تر کانفرم میکنن به چیزایی که بهشون گفته میشه، چیزایی که بهشون گفته میشه رو خیلی راحت‌تر بهش کانفرم میکنن، قبولش میکنن. که اینم باز آزمایشش خیلی آزمایش جالبی کردن، رو بگردید روی کانفورمیتی روی به اصطلاح گوگل یا یوتیوب بزنید، فیلم ها و به اصطلاح مطالب زیادی در موردش ببینید. در این حال چیزی که می‌خواستم بهتون بگم اینه که خودخواهی اهل علم واقعا چیزیه که خیلی از نظر علمی موجه نیست. واقعا طبق این نظرسنجی و استدی که دانینگ و کروگر انجام دادن برعکس این هست. مثلا فرسون سقراط مثلا خودش میگه که من میدونم که نمیدونم. خب این یه سقراط یه دانشمند هست و خودش میگه که من میدونم که نمیدونم. در فکر غیر اهل علم نگاه کنیم که چقدر با اطمینان بیشتر، با کانفیدنس بیشتر موضوعات اهل بسیار غیر علمیشون رو
پرزنت میکنه. حتی مطلبی که مطلبی که فرمودید، من فکر کنم سقراط حداقل این حرف ازش نقل قول شده که میگه من به این دلیل فیلسوف هستم که من بیشتر از همه میدونم چقدر نمیدونم. یعنی به دلیل شدت نادانی است که من رو فیلسوف خطاب کردن، نه به خاطر دانایی من. مطلبی که میفرمایید درسته. ببینید اشکال کار این است که در این گونه مباحث افرادی که اصلا در اون حوزه و حریم نیستند بحث و گفتگو رو آغاز بکنن، درست مانند کسی که اصلا رشته یا کارش چیز دیگه است یا اصلا در این زمینه نیست، بعد میاد چون خیلی اطلاعات کمی داره، درست مثل بسیاری از ما که فرض بفرمایید که دو دفعه مریض شدیم رفتیم دکتر به ما یه قرصی داده، وقتی کسی میگه من بیمارم، خب میگیم هم اینو بخور، من خوردم خوب شد. و شما نگاه کنید یه آدمی بعد از یه دوره بی‌بسا اقلن حد اقلش که امروز تخصصی 11-12 ساله تا حتی 19 ساله و 20 ساله میره که هفته 70-80 ساعت خونده، حالا حتی در خصوص تشخیص و معالجه دوچار اشکاله. ولی من چون دو دفعه رفتم دکتر و مریضی خودم رو دیدم یا پدر من دکتر رو دیدم به مردم چی میگه، اون رو دارم باز کنم. برحال از شرکتون در
بند دکتر من نکردم.
نخواهش مونم.
گفته دیگه از برتراند راسل هست، میگه A wise man is always consumed by doubt but an idiot is always 100% he is right.
کاملا متوجه است.
بعد یه چیز دیگه هم دکتر، اگه شما میخواید با به اصطلاح چیزای خرافاتی به این سوال دکتر نایری مربوط نمیشه، ولی اگر میخواید با خرافه به اصطلاح چیز کنید، با خرافه یه مقداری به اصطلاح تکلیف ما مشخص بشه، به نظر من سه تا چیز هست که شما میتونید در موردش صحبت بکنه: فتیشیست، آنیمیست و توتمیست. این ستا رو اگه برای مردم که به اصطلاح جزء مذاهب آرکائیک هستن، اگر اینا رو برای ما توضیح، برای بینندگان شنوندگان توضیح بدید که این ستا چی هستن. و اینها به نظر من ستا ریشه هستن که توی به اصطلاح نهادینه شدن خرافات کمک میکنن. یعنی اینا چیزایی هست که سالهای سال به اصطلاح قرنها توی به اصطلاح انواع اقسام ایده های مختلف و توی مذاهب مختلف اومده. و اینا رو به نظر من اگه شما شخصا توضیح بدید که این ستا چی هستن، فتیشیست، آنیمیست و توتمیست، این به اصطلاح یه مقدار این ماجرا رو برای مردم باز میکنه که بابا چیزی به اسم آب مقدس وجود نداره، چیزی به اسم مثلا یه پارچه رو به یه جایی بکشی، این دیگه هیچ چیزی با اون پارچه یک ساعت پیش هیچ فرق نمیکنه. نمیدونم چیزی که به عنوان تبرک میگن، این خاک فلان، خاک اینجا با خاک مثلا سمتون ورترش هیچ فرق نمیکنه. اینا به اصطلاح چیزایی هست که به اصطلاح اینا رو اگه شما به مردم توضیح بدید که این سه تا به اصطلاح فاند موضوعی که به اصطلاح این فاندمنت این باورهای خرافی هست به نظر من، این خیلی چیز رو روشن می‌کنه.
من سپاسگزارتون هستم و اگر خود هستالی یه موقع بیشتر دلتون خواست یا تماس بگیرید یا میتونیم گفتگویی هم شما رو هم روی خط داشته باشیم هر وقت
همین برنامه
چون من روزهای پنج شنبه برنامه رو به ابرش آدم بیشترش کنم به دانش و بینش و نگرش گشتم، یا میتونید لطف کنید به دفتر رادیو زنگ بزنید بتونیم صحبت کنیم، ولی به هر حال سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه و خیلی لطف کردید.
خدا نگهدار.
دکتر خوب عزیز در خدمت.
من یه پرسشی از این دوست اول، چون من صحبت‌ها اولشون رو خود متوجه نشدم، دقیقاً اشاره به الان اسپه کردن ایشون، نمیدونم من شاید درست نشنیدم.
نه من مطمئن نیستم.
خیلی خب، من شاید بخاطر اینکه اولش واضح نبود، در حال من خواستم میگم ایشون یه فیزیکدان بود، آزمایش روی کوانتوم فیزیکس انجام داده، شاید من اشتباه شنیدم، ولی در کل بعدن حرفایی که از برتراند راسل نقل کردن حرف درستیه، میفهمم. ولی من باز هم میخوام بگم که یک جامعه درش طبقات متفاوت و گروه های متفاوتی هستن. من فکر میکنم در این عصر نقش دانشمندان هم باید بیش از گذشته باشه، باید ارتباط بیشتری رو با جامعه برقرار کنن، بخشی که برج آج نشین بشن و فقط منتظر این باشن که کمک های دولتی یا کارهای تحقیقاتی خودشون انجام بدن به متن جامعه کار نداشته باشن. به نظر من اون یک خطریست که الان ما باهاش مواجه شدیم.
ببینید آقای دکتر، من امیدم این هست که اولا گفتم علاوه بر هفته یه روز شاید حتی به دو روز تغییرش بدم، بعدم بتونم از رشته‌های دیگر به ویژه رشته‌هایی که ما در موردش مقدار عقاید فیکس عجیب و غریب داریم که اتفاقا آقای دکتر نوذری در برنامه آقای میبودی برخی از اون موارد رو بهش اشاره میکنن، یعنی یه نگاه دیگری داشته باشیم. برای اینکه میدونید مثلا فرض بفرمایید، من خاطرم است در اون جلسه‌ای که با هم داشتیم تحت عنوان علم و شبه علم، شما در اونجا یه مطلبی رو اشاره کردید و اون این است که برای اولین بار ما به اینجا رسیدیم که از هیچ میشه همه چیز یا چیزی ساخت، در حالی که من در حدی که با فلسفه اولا و یا الهیات آشنا بودم و تقریبا کتابای معتبر اون رو همه رو اصل کتاب رو خوندم، تقریبا در همه اونا فرض بر این بود که از هیچ، از عدم چیزی به وجود نمیاد یا از نبودن چیزی به وجود نمیاد، واسه اون اساس تفکر و اثبات مطالبی از نظر زمینهای متافیزیک یا خدا از اونجا می آمد. در حالی که وقتی شما به یک باره از نظر علمی رو مشخص میکنید که این حرف معنایی نداره، کل نظام فلسفی ناچار باید جا به جا بشه، یعنی شما از این به بعد با یه موضوع و مفهوم دیگری روبرو هستید و این اون دگرگونی است که ما در دنیایی که همکنون هستیم باش روبرو هستیم. یعنی همطور که دوست عزیزم اشاره کردن، وقتی ما برسیم ببینیم گرفتاری و ذهنیت ما چیه، چرا ما در دورهای مختلف زندگی یه نوع باور رو به عنوان اصل میپذیریم، همطور که فرض کنیم بین 2 تا 4 سالگی فکر کنیم همه موجودات صفات و ویژگی‌های انسان رو دارن که اشاره ایشون هم به این بود، و این رو تعمیم میدیم، یا بعداً ما برای اینکه خدا رو توصیف کنیم میایم همه صفات انسانی رو به اون نسبت میدیم و در حقیقت یک خدای انسان گونه میسازیم، بعد یه دی درست وارونش میکنن، خودشون رو انسان خدا گونه میدونن و توهمی پیدا میکنن که ما خود او هستیم، و در اینجا بحث تجلی ظهوری و صدوری که در عرفان و فلسفه اولا مطرح بوده رو که واقعا حرفای خیلی کودکانه خودخواهانه ایست رو ارائه میدن، و بعد میخوان فرض کنین ماجرای انالحق رو یا من خدا هستم توجیه کنن، و یا حرفای از این قبیل که خیلی جا افتاده، یا حتی این ماجرای تجلی ظهوری و صدوری رو شما در موسی در با موسی در جنگ شد چون که بیرنگی اسیره رنگ شد، یعنی شما یه دفعه میبینید تمام اساس اون نظام ذهنی که با پایه‌ها و شالوده‌های این چنین هستن همه در دنیای علم امروز زیر سوال رفته، چون فلسفه علم نیست، ولی مبتنی بر علم و درک ما امروز از واقعیته و این دگرگونی و تغییر است که به ما حکم میکنه، حال که یه استدلال فلسفی داریم که استدلال عقلیه و در حقیقت مانند ریاضیات در خارج از حوزه واقعیت یا علم حرکت میکنه و یه ابزار عقلی و استدلالیه، ما باید اون رو ازش پیروی کنیم و ببینیم که چه خبر است و الا گیر میفتیم و گرفتار میشیم و اینا اون موضوع ها و مسائل اساسی و حیاتی است که به نظر من باید بهش رسید. البته ما در حد محدود و امکاناتی بسیار کمی که داریم، من امیدم این است که بتونیم این رو بیشتر توسعه و گسترش بدیم، چون متاسفانه این به این خاطر نیست که میخوایم یه بحثی علمی فلسفی رو مطرح کنیم یا یه نظر و عقیده رو، نه، شما باورتون این است چون با تون آشناستم و خود من که معتقدم ما به خاطر اینها آسیب‌های ویرانگر تا مرز مرگ و نابودی حتی یه جامعه و فرهنگ رو داریم.
دقیقاً نقطه همینه.
یعنی اگر یه گفتگویی بود که حالا سرعت نور 300,000 کیلومتر در ثانیه است یا 200,000 کیلومتر در ثانیه که فرقی تو زندگی من نمی‌کرد، اصلا مهم نبود. مهمش اینه که من به این نتیجه مثلا برسم که وقتی بچه‌م مریض شد بهش دوا بدم یا بگم دوا نمیدم، یا خدا خوبش میکنه، یا فرض بفرمایید نیروهایی وجود دارن که از اونا باید استفاده کرد، و یا یه دفعه چیزی به اسم گفتم، من چون یکی از دوستانم تلفن کردن، آلترناتیو مدیسن، بحث این هست که اگر شما چیزی رو پزشکی میدونید از انواع مختلف پزشکی، هیچ کسی بحثی نداره درباره درست و غلط بودنش به عنوان یه موضوع مطرحه، ولی اگر یه چیزی فکر کنیم که نه، یه پزشکی است که این کارا رو می‌کنه، ما یه علم دیگه داریم و یه پزشکی دیگری داریم که راجع به بدن اون کار می‌کنه، اون چیزی است که برای من اصلا قابل قبول نیست. یعنی فرض من بر این است که ما یه شیمی داریم، یه تاریخ داریم، یه جغرافی داریم، که شما یه تاریخ دیگه دارید، جغرافی دیگه، شیمی دیگه دارید، خب اون یه بحثی است که ابتدا باید در موردش حرف زدی. که دو دقیقه فرصت هست آقای دکتر، اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم.
ببین آقای دکتر، من البته چون اشاره کردید و حال ما از نظریات همدیگه آگاه هستیم، ولی به نظرم بسیار مهمه اصراری که شما و من برای این مسائل داریم به خاطر آسیبی است که جامعه ما خورده و همچنان هم آسیب پذیره. نمونه واضحش این هست که به هر حال در جریان انقلاب 57 کسانی و مردمان زیادی به تبع اونها به ماه نگریستن و چهره کسی رو در ماه دیدن. برای من با تأسف بسیاره که بعد از گذشت 34 سال، در فکر می‌کنم 3 سال پیش بود، گفتن که کوکاکولا یا پپسیکولا لوگوش رو روی ماه انداخته و گزارش مفصلی هم بی بی سی در این مورد داده بود که مردمان زیادی متاسفانه به این که میتونن لوگوی پپسی رو روی کره ماه ببینن در روی پشتبان ها در ایران جمع شده بودن، به عنوان یک شایعه ای که ظاهرا روی این اصطلاح پیامک ها بین مردم میچرخیده. این که مردم ما به راحتی همچین چیزی رو همچنان بعد از 30 سال، حالا اون لوگوی پپسی باشه یا عکس امام باشه فرقی نمیکنه، میتونن بپذیرن، درد اونجاست به نظر من. و این نشون میده که جامعه ما همچنان آسیب پذیر و میتونه به راحتی فریب بخوره.
بله، و بعدم میدونید آقای دکتر، اون وقت ماجرای گرسنگی رو، فقر رو به عنوان فخر بشناسن و یا دوست رو دشمن تصور کنن و یا یه جهانی همه چیز، یا فرض کنیم مرگ رو خب به عنوان اینکه صلاحش بوده بدونن، رنج رو و درد رو به عنوان یه نعمت و موهبت بشناسن، میدونین این گرفتاری هست. یعنی اونجاست که اون وقت میتونیم مورد سوء استفاده قرار بگیم. یعنی وقتی که واقعا برده ماندیم و بره ماندیم و به هر حال گرفتار، اون وقت است که گرگ و بردار و ارباب سر کلش پیدا میشه و کار دست میده. به هر حال بسیار سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه، سپاسگزارم از دو دوست عزیزی که روی خط آمدن. این برنامه روز شنبه از ساعت 9 تا 11 بازپخش خودش رو خواهد داشت. همین شنبه نگه اگه دوستان علاقمندن میتونن بازپخش برنامه روز پنج شنبه بعد از ظهر 4 تا 6 رو روزهای شنبه 9 تا 11 بشنون. با سپاس از شما، به امید اینکه هفته آینده در خدمت شما آقای دکتر توفیق بدرزاده بحث اون رو ادامه میدیم. سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آقا سلام.
سلام. نشناختم. این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟